فضاهایی که بخواد این اطلاعات رو به اونها منتقل بکنه علاوه بر نوشتن و مکاتبه ای. خوبی اینها این هستش، یک، وقتشون دیگه صرف نوشتن ماهایی که مثل قبل میومدیم جزوه مینوشتیم، وایس گوش میکردیم، 2 ساعت 3 ساعت وقتمون رو میگرفتیم فقط برای نوشتن، دیگه نمیره. بچه یه پاور داره که خلاصه مربوط به اون درس توش نوشته شده. خب طبیعتاً فقط با یه نگاه کردن به اون خلاصاتی که براش گفته شده اینها رو نکتوار توی ذهنش میسپاره، نمیخواد دیگه بنویسه. بعد کتابش رو میخونه و اون نکات رو برای خودش مشخص میکنه، یه جا یادداشت میکنه. خب پس از نظر وقتی هم خیلی برای بچه‌ها به صرفه شده. پس یک، اینکه یادگیری خیلی بهتر شده، برای بچه قابل ملموسه. دوم هم این هستش که وقتشون کمتر گرفته میشه بابت نوشتن یک متن، یعنی نکات براشون آماده هست و فقط اونها مینویسن و تو کتابشون مشخص میکنن، مطالب خلاصه و جمع‌بندی بهشون ارائه میشه. و مزایای دیگه هم داره و بریم سر معایب. خب معایب به فرهنگ ما استفاده از هر کدوم از این فضاها برمیگرده. طبیعتاً هر چیزی زمانی که میخواد جا بیفته یه فرهنگ سازی هم باید بشه. همین امر توی بحث آموزش هم وجود داره. تا زمانی که من فرهنگ استفاده از فضاهای مجازی رو نداشته باشم، تا زمانی که فرهنگ اینو نداشته باشم استفاده از وسایل الکترونیکی سر کلاس برابر هستش با یاد دادن درس، طبیعتاً برای من معلم وقت گرفتن. پس اول از همه جاسازی و جا کردن فرهنگ تو بحثای خودمون هست. وقتی فرهنگش جا بیفته، یعنی بچه به مزایش خیلی بهتر پی میبره، دیگه گوشی الکی دستش نیست بابت اینکه بخواد بعضی از چیزا رو چک بکنه.
چقدر والدین نیاز هستش که به کودکان و نوجوانانشون آموزش از راه دور یا اپلیکیشن هایی که حالا کمک یادگیری فرزندانشون می انجامه توجه داشته باشن و به فرزندانشون آموزش از راه دور رو فرهنگ سازی کنن؟
ببینید، بحث فرهنگ چیزی نیستش که از مدرسه بخواد شروع بشه. خب فرهنگ ابتداءً از خانواده داره شروع میشه. طبیعتاً پدر و مادر از اون بیس که دارن گوشی رو دست بچه میدن، دارن اینترنت رو در اختیار بچه میذارن، قبلش باید فرهنگ سازی رو برای بچه جا بندازن که تو چه زمانی میتونی استفاده بکنی و چه چیزهایی رو میتونی ازش استفاده بکنی. من معلم سر کلاس تکمیلی حرف پدر و مادر اون بچه ها هستم، یعنی بهشون یه سری چیزای تکمیلی از چیزایی که پدر و مادر گفتن رو یاد میدم و پس میرم سر وقت درس دادن. پس جواب سوال شما میتونم بگم که اول بُعد خانواده است که بسیار مهمه، دوم بُعد مدرسه است که تو بحث فرهنگ سازی است.
آموزش مجازی به کودکان ما نیاز به تعامل خانواده داره. تا زمانی که خانواده باور نکنه که آموزش‌های مجازی میتونه مثل کلاس‌های حضوری مؤثر باشه، به سوالاتشون پاسخ بده، آموزش و پرورش، نهادهای آموزشی نمیتونن به نتیجه برسن. من این قضیه رو آقای عیسی‌زاده بزرگوار میخوام بپرسم، صادقانه در یک بستر واقعیت نگاه بکنیم، چند درصد از برنامه‌های خوب و پژوهش شده آموزش و پرورش در حوزه هوشمندسازی مدارس که شما سال هاست دارید کار میکنید واقعا محقق میشه در خوشبینانه ترین حالت؟ و اگر نمیشه دلایلش چیه؟ چه کار باید بکنیم که بشود؟ ما هیچ وقت 100 رو نمیخوایم داشته باشیم. بله. 100 واقعا خیلی آرمانی است و شدنی نیست، اما آن چیزی که مطلوب است در دنیا چند درصده، در ایران چند درصده، و برای اینکه این پله ها طی بشه چه کارها باید بکنیم؟
متشکرم. ببینید، در بحث استفاده از فناوری های نوین در آموزش پرورش به طور کلی ما چند تا مؤلفه اصلی داریم. مثلا در زمینه زیرساخت ما میتونیم بگیم، ببینیم این میزان تعداد کامپیوتر به تعداد نفر در دنیا به عنوان یه شاخصه.
بله.
که مثلا توی فرض کنید خیلی از کشورهای پیشرفته، حالا من اسم نمیارم، به ازای هر 100 نفر بالای 100 تا کامپیوتر وجود داره.
یعنی زاپاس هم دارن که احیانا خراب شد بتونن استفاده بکنن.
در کشور ما این میزان آمار از به ازای هر 100 نفر 3.6 کامپیوتره. این یک بحثه. ببینید، ما تو زمینه زیرساخت، حالا بحث شاخص کامپیوتر به تعداد دانش آموز، حالا معلم بماند که به ازای هر معلم باید یک کامپیوتر هم باشه، ما از این میزان حدود 127,000، حالا خوردهشو الان ذهنم نیست، 127,000 کلاس درس رو تونستیم با حداقل امکانات تجهیزات بذاریم. من یعنی چی؟ یعنی حداقل یه کامپیوتر یا لپتاپ، یه دستگاه پروجکشن که بتونه از روی لپتاپ پخش کنه روی دیوار یا رو پرده، این حداقل امکانات ماست که الان 127,000. این که شما چند تا از اینها تمام دانش آموزا هم کامپیوتر دارن و این حالت رو هم داریم، این تعداد مثلا به کمتر از 100 مدرسه 100 کلاس درس بگم
دوست.
ما تعداد کلاس درسمون در کل توی کشور کمتر از 600,000 تا کلاس درسه.
درست.
خب بنابراین درصدش زیر 20% میشه به این لحاظ بخوایم بگیم درصد اولمون این،
یعنی بحث... زیر ساخت های سخت افزاری به 20% در خوشبینانه ترین حالتش زمین... میرسه.
دقیقا در حالت ابتین طبق برنامه، پایان برنامه پنجم باید کامل همه 100% میشد که مسائل مشکلات چالش هایی داشتیم از جمله مالی.
فقط من همینجا چون مربوط هست میخوام از لحاظ زیر ساخت نگاه بکنم چون مهندس
اگه
زنگنه ببین... نه برمیگردم همین برمیگردم بهتون اصلا خارج نمیشه آیا امکان این هست با توجه به اینکه ببینید تعداد سیم کارت های کشور ما بیش از تعداد جمعیتمون هستش دیگه بر اساس آخر آماری که داده شده، یعنی میزان سیم کارت هایی که در اختیار مردم هست بیش از جمعیت کشورمونه، یعنی اگه قرار بودی برنامه توسعه ای میذاشتن که مثلا تعداد سیم کارت ها افزون بشه توی برنامه 5 ساله مثلا چندم، شاید محقق نمیشد چون خود مردم اقدام کردن گرفتن. آیا میشود اپلیکیشنی طراحی کرد که آن آموزش ها از طریق موبایل ها اتفاق بیفته؟ یعنی انقدر بار رو سبک بکنن که تقریبا اون زیر ساخته اتفاق بیفته. من منظورم این بوده
اینجا
واقعا شدنی هست، میتونیم این کار رو
بکنیم. بله 100%. اصلا الان تهیه شده هم اپلیکیشنی هست که میتونه کلن هم لانچر کودک که میگم
دقیقا موضوع اینجا
آره.
که درس های وزارت محترم آموزش پرورش رو چون زیر ساخته 20%، یعنی 80% به اون چیزی که باید اتفاق بیفته نداره، فعلا بار رو کمکی کنه که جایگزین بشه.
پیشنهاد ما به آموزش پرورش اینه که از سیستم های قدیمی و کامپیوتر اصلا دوری کنن، دوره اون گذشته و این مدارسی هم که تحت عنوان هوشمند تا الان معرفی می شدن یک مدرسه بود که یک همجور که گفتن یک کیس کامپیوتر به یک اسمارت بورد و یه ویدیو پروژکشن وصل بود.
خب الان پروژکشن چی؟ پروژکشن خب خیلی راحت تره توی خونه هم مثلا می تونن. خب اگه هزینه هاش به نظرم
خیلی بالاست،
یعنی آره. ما می تونیم کاری بکنیم که پروژکشن هایی تولید بکنیم تو مدارس
همین مدرسه هم همین رو استفاده نمی کنن. نکته اصلی اینه که در مدرسه هم من قبل از این که وارد ارتباطات بشم در آموزش پرورش بودم.
بله بله
این میخوام عرض کنم، خب به عینه دیدم همین هم در مدارس استفاده نمیشه، اما بچه ها اقبال خیلی زیادی دارن که از موبایل و تبلتشون استفاده کنن. اگر به بچه ها این امکانو داده بشه که موبایل و تبلت رو به مدرسه بیارن با این قید که لانچر کودک روش نصب کنن،
قطعا
هم کیف بچه ها سبک میشه، هم هزینه چاپ میاد پایین و هم بچه ها با اقبال زیادی وارد از دیوایس استفاده میکنن که کنترلش در اختیار معلمه و پدر مادر. تو خونه پدر مادر میدونن توی این سیستم داره چی میگذره، توی مدرسه هم میان به اینترنت مدرسه متصل میشن، مشخص میشه که چه استفاده میکنه. در کنار اون میتونن وقتی که این ابزار موبایل یا تبلت اومد توی مدرسه میشه آموزش‌های خیلی نوین آورد. ما الان باید AR و VR داشته باشیم، هنوز سر این که موبایل بیاریم تو مدرسه یا نیاریم موندیم، در صورتی که همه بچه‌ها دارن، بچه‌ها الان بچه‌های نسلی که الان دارن میرن مدرسه در واقع اینا روزی رو یاد نمیدن که اینترنت وجود نداشته باشه و در یک فضای دنیا اومدن، در یک فضای رشد کردن که کاملا با ما فرق داره. ما
زمانی یادمون میاد که موبایل هم وجود نداشت، حالا اینترنت که پیشکش.
آره
برای قابل تصور، ولی برای بچه های امروز نکته قشنگی اشاره فرمایید، درست مثل اکسیژن براشون میمونه، یعنی چشم که باز کردن فضای مجازی رو دیدن. بنابراین اصلا نمیتونن تصور کنن چیزی با دنیایی باشه که اصلا توش فضای مجازی نباشه.
ما باید این خورده رشدمون رو تلاشمون رو بیشتر کنیم که عقب نمونیم. از لحاظ استراتژیک هم که بخوایم نگاه کنیم، این نسل 10 سال دیگه، 20 سال دیگه و 30 سال دیگه در یک فضای قرار میگیره که کاملا با فضای امروز فرق داره. اونها شاید در 30 سال دیگه ما رو به چشم یک نفر که میخوام مثال بزنم قاجاری نگاه کنن. ما میخوایم بگیم قاجار، میگیم 200 سال پیش، ولی اونا تا 10-20 سال دیگه احتمالاً بگن 20 سال پیش مثلا یه موبایل داشتن نمیدونم 100 گرم وزنش بود. خب و انقدر مصرف نمیدونم انرژی و این چیزا داشت و ما رو خیلی قدیمی بدونن. به همین خاطر ما نباید با محافظه‌کاری یا ترس یا هر چیزی دیگه‌ای راه پیشرفت رو ببندیم. ایرانیان آینده باید با صلابت و با قدرت باشن و در کنار همسنایشون در همسن سالا خودشون در کشورهای دیگه بتونن رقابت
بکنن. خب برای اینکه تضییع بکنیم نسل پویا رو، خب آقای استاد شون دقیقاً توی جایگاه قرار گرفتن که این برنامه‌ریزی دارن انجام میدن.
ببینید اتفاقا وزارت ارتباطات و آموزش پرورش ارتباط بسیار تنگاتنگی تو این زمینه باید داشته باشن. حالا من که آقای زنگنی عزیز توضیحات فرمودن، صحبت‌های خیلی قشنگی هم می‌کنن، خیلی عالیه، یعنی واقعا جذابه. ولی ببینید ما از سال 96 برنامه توسعه ششم شروع شده. تو این برنامه قانونگذار بسیار خوب دیده که با طبق ماده 67 و 69 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است. اینو توی ماده 69 نگاه کنید.
بله.
تمامی روستاها، تمامی روستاهای کشور، مدارس روستایی و تمامی شهرهای زیر 20,000 نفر مدارسش رو باید به صورت رایگان تو زمینه محتوا، تو زمینه زیرساخت، تو زمینه تجهیزات، همه چی انجام بده. تا امروز که هستیم آقای زنگنه، آقای اسماعیلی، یک ریال برای این کار هزینه نشده است و ما هنوز موفق نشدیم. آموزش پرورش، ببین آموزش پرورش اینا رو میدونه که با استفاده از سیستم های جدید میتواند این کار رو انجام بده. ما دنبال این هستیم، مثلا طرحی داریم و الان 3 سال داره اجرا میشه، بحث تبلت بیس ها، یعنی تبلت های مخصوص دانش آموز که در واقع تو مدرسه، الان من 100 تا مدرسه که گفتم تمام هوشمند هستن، به همین شیوه داره اجرا میشه. ولی مشکل ما بیشتر بحث های مالی است که بخش های دیگه سازمان که باید بیان تو این زمینه کمک بده. و الان مثلا همین بحث زیست بومه که کودک وزارت ارتباطات داره دنبال میکنه و بحث محتوا میسازه، کار آموزش پرورشه. در واقع اینا باید بیان با کمک آموزش پرورش این کار رو انجام بدن، نه اینکه شخصا کاری رو انجام بدن برن جلو بعد آموزش پرورش
بگه من استانداردش نخونه.
من طبق استانداردهای من این محتوا به درد ما نمیخوره. بنابراین این چالش ما داریم، متاسفانه توی 2 سال گذشته داشتیم که متاسفانه نتونستیم هنوز در زمینه مالی کمک بگیریم.
اما تو تلفن بشنوی برمیگردم حتما به شما، نوبت شما خواهد بود. تلفنی بشنویم که شما عزیزم با برنامه تماس گرفتید، برمیگردیم. آقای یسازاده بزرگوار نکته خیلی دقیقی اشاره فرمودن، حتما به شما برمیگردم که ادامه صحبتتون بشنویم.
خوبه که ما قبل از اینکه یک ابزاری در اختیار فرزند عزیز خودمون قرار بدیم، سواد استفاده از اون رو هم به هدیه بدیم. برای این مسئله مهمترین چیز اینه که ما خودمون اول از همه کار بلد باشیم. من از کارشناس محترم برنامه‌تون این سوال رو دارم که اول از همه که ما از چه سنی بایستی فرزندانمون رو با فضای مجازی آشنا کنیم، و دوم اینکه چگونه ما این آشناسازی رو بایستی انجام بدیم.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در مورد آموزش مدرسی یه سوال داشتم که آیا اصلا این نیاز وجود داره که کودکان برای آموزش دیدن به فضای مجازی مراجعه بکنن؟ خیلی ممنون، برنامه خوبتون.
سلام، خسته نباشید. از اونجایی که الان خیلی فضای مجازی رو بورسه و الان همه بهش دسترسی دارن، خیلی اهمیت داره که بچه‌های ما با این فضا رشد بکنن و به طور مثبت بتونن ازشون استفاده کنن. از کارشناس برنامه‌تون سوالم این بود که چجوری میتونیم بهشون با استفاده از فضای مجازی به نفع مطلوبی آموزش بدیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بله، صدای شما عزیزان رو شنیدیم. و کارشناسان محترممون در راستای آنچه که شما پرسیدید پاسخ سوالاتتون رو خواهد داد. جناب آقای استاد بزرگوار، دغدغه شنونده ما هم همین موضوع بود که شما می‌فرمودید که چه جوری می‌شود که محقق بشه این آموزش مجازی به صورت کامل و برای اینکه سطح‌های رو به رو برداریم خانواده بتونه از این تعامل استفاده بکنه چه کار باید بکنه؟
من یک بار دیگه تأکید می‌کنم که موضوع آموزش مجازی رو با فضای مجازی جدا کنیم. آموزش مجازی یعنی این که دانش آموز ما در خونه یا در یک جای دیگه هست و از طریق اینترنت داره به محتوا دسترسی پیدا میکنه یا با معلمش به صورت آنلاین دسترسی میکنه، پاسخ میده. فضای مجازی یک فضای خیلی گسترده‌ای هست که در واقع فقط آموزش رو در بر نمیگیره و شبکه‌های اجتماعی و انواع اقسام رو در بر میگیره. اما تو زمینه فرایند یاددهی یادگیری یکی از موضوعات یعنی مؤلفه‌های دیگه ما بوده. ما مثلا تولید محتوای الکترونیکی تو این زمینه میگنجه که من خدمت شما گفتم ما تمامی محتوای درسی رو به صورت الکترونیکی داریم. حدود 3 سال هست که با چند تا از این شرکت‌های دانش بنیان بحث واقعیت افزوده و واقعیت مجازی رو شروع کردیم. رو کتاب‌های درسی الان دارن کار میکنن. من فکر میکنم توی سال‌های آینده شاید این خواهیم بود که دانش آموزا یا والدین یا معلم ها وقتی که اپلیکیشن رو اجرا میکنن روی کتاب و هر صفحه یک کتاب میگیرن به صورت 3D این حالت واقعیت افزوده نشون میده و این محتوا در حال تولیده. منتها خب ما تو زمینه تولید محتوا فقط نمیتونیم متکی بشیم به بخش‌های خصوصی، معلمان رو تو این زمینه داریم وارد میکنیم. ما الان از حدود 1 میلیون فرهنگی که داریم 760 هزار نفرشون الان معلم هستن، تقریبا همه اینا آموزش‌های الکترونیکی لازم رو دارن میبینن و بسیاری حتی نمیگم همه معلم‌ها، ولی ما سال گذشته 980 هزار LO الکترونیکی یعنی لرنینگ آبجکت یعنی اشیاء یادگیری رو معلم‌های ما ساختن که در حال بررسی هستش که اینا قابل ارائه در فضای مجازی باشه. آموزش پرورش تو همین راستا اومد شبکه سینا رو راه اندازی کرد. شبکه سینا یک محیطی رو فراهم میکنه برای والدین و برای که والدین، دانش آموزان و معلمان و همکاران اداری ما بتونن تمام فعالیت‌های اجتماعی و اداری آموزشی خودشون رو از طریق این شبکه پیگیری بکنن که الان حدود 5 ماه هستش که این شبکه آغاز به کار کرده و در حال کامل شدن.
چقدر هم خوبه موقعی که بچه‌ها دارن ثبت نام می‌کنن همراه اون برگه ثبت نامی که به معلم، به مدرسه، به خانواده میدن حتما این جور اپلیکیشن‌ها رو معرفی بکنن.
مشکلات زیر ساخته.
نه خب بعضی زیر ساخت نیست. آره شما ببینید کاغذ دیگه.
ما باید قابلیت اینو داشته باشیم که همه این میلیون معلم، والدین و دانش آموزا رو بتونیم تو این فضا مدیریت کنیم. همین امروز خبری منتشر شد جناب آقای اسماعیلی که در دنیا میانگین پهنای باند در دست شما میانگینش 54 مگابیت پر ثانیه هستش. در کشور ما چیزی کمتر از 5 مگابیت پر سکنده. این یعنی در واقع ما خیلی کمتر داریم فضای مجازی. همین الان اگه بخوایم مثلا این همه پدر مادرات والدین رو بیاریم تو این فضا، پاسخگوی این همه نیازها نیستیم. یعنی یک بخش کار باز برمیگرده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که زیرساخت‌های لازم رو برای پهنای باند مورد نیاز بسا تأمین بکنه. بحث توانمندسازی معلمان رو من اشاره کردم که 74% ما مدیریت یک پارچه مدارس یکی از مؤلفه‌های دیگه ما هستش تو زمینه فضای مجازی کودکان که بتونن استفاده بکنن. ببینید اینکه شما بتونید 79000 مدرسه رو، من کلاس درس رو نمیگم، ما چیزی حدود 105000 مدرسه در کشور داریم که در حال حاضر حدود 80000 79000 خورده مدارس به هم متصل شدن. بازم خب اینجا زیرساخت اینترنت لازم داشت که وزارت ارتباطات.
اینترنت یا اینترانت کل میگه؟
نه ببینید فرقی نمیکنه، تو کشور ما اینترانت یا اینترنت یکیه، ما تفاوت زیادی نمیتونیم برای اینا قائل بشیم. یعنی هر جایی که رفت اینترنت همونجا اینترنت هم وصله به این.
بله وصله، ولی واقعیت میگم چون شما گفتی پیوسته به خودشون متصل هستن. بله. یعنی من از خونه نمیتونم وارد فضای
در اینترنت مدرسه. الان متصل هستن، یعنی اینترنت رفته اونجا و ما یه سامانه‌ای رو داریم که تحت عنوان سامانه همگام که مال آموزش پرورشه. حدود 80000 مدرسه الان عضو این سامانه هستن که میتونن در واقع حالا خودشون اطلاع رسانی بکنن، میتونن از طریق این کامپیوترهایی که حالا سامانه ها ثبت نام دانش آموزا رو انجام بدن و نمره وارد بکنن و بسیاری از کارهای اداری و آموزشی.
بله ببینید سوالی که مطرح کردن راجب از هم بس نگاه فضای مجازی بود، یه سوال کلی داشتن. اول باید به این برسیم آقا تطبیق بدیم، نگاه مردم به فضای مجازی و فرصتهایی که فضای مجازی برای آموزش به وجود میاره، بعد نگاه رسمی شما.
بله.
شما که معتقد هستید ما کتاب گذاشتیم، اما خانواده شاید نگاه بهتری یا نگاه پیشروتری رو دارن. من این مسئله برام خیلی مهم هستش آقای زنگین بزرگوار، از دید شما نگاه خانواده ایرانی به فضای مجازی چه زاویه هایی با نگاه آموزش رسمی پیدا میکند؟
من اول در خدمت های پاسخ به آقای ایستازاده عرض کنم که در خصوص وظایفی که به ما محول شده، ما چندین بار به آموزش پرورش مراجعه کردیم، آخرین بار با یه چهارمند صحبت کردیم که الان ایشون بازنشست شدن، متولی این بخش هستن آموزش پرورش. ایشون صحبتشون رو به کلامش این بود که به ما پول بدین. ما میگفتیم که ما باید به شما زیرساخت بدیم یا راهکار ارائه بدیم یا فضا رو باز کنیم که کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن وارد بشن، به شما کمک کنن. ولی که ایشون گفتن ما از شما اینقدر طبق این بند قانون نمیدونم 69 اینقدر از شما طلبکار میشیم، به ما پولشو بدین اینقدر بلیاد.
خیلی خب، قصه سر پوله.
البته
تلفنی رو بشنویم برمیگردیم راجع به موضوع این که میبینید یه سازمان میگه به ما پول بده و اینو مشکل، یه تلفن بشنویم برمیگردیم تو فرصت باقی مانده در خدمتتون خواهیم بود.
کنجکاون بچه ها تو این زمینه، 100% باید با بچه ها بالاخره گفتگو بشه، بالاخره بهشون آموزش داده بشه.
آموزش میدید از نفع استفاده و کنترلش میکنید در خصوص استفاده از این فضای مجازی؟
حقیقتا ما کنترل رو تو مدت زمان بهش مثلا محدودیت میدیم، ولی توی استفاده هایی که میکنه نه، تو استفاده هایی که میکنه معمولا خودش میره اون چیزهایی که نیاز داره رو شاید دانلود کنه یا استفاده بکنه، ولی تو مدت زمان ما جلوگیری میکنیم، مثلا میگیم 1 ساعت بسه، 2 ساعت بسه، تو این حد.
خیلی متشکرم.
صدای هموطن عزیزمون رو شنیدیم. دو تا موضوع خیلی قشنگ میگه. ببینید ما به عنوان والد میتونیم رو زمان حضور بچه‌مون نظارت داشته باشیم، اما رو محتوا نمیتونیم. این بر عهده چه کسی است؟
من در تکمیل صحبتام عرض کنم، این که من در مورد آموزش پرورش صحبت میکنم، عرض کردم خودم سابقه خیلی بیشتری توی آموزش پرورش دارم تا توی ارتباطات. مسئله این نیست که آموزش پرورش نمیخواد و میخوام خورده بگیرم، اگر خورده ای هست در واقع یک جور برمیگرده به خانواده خودم. اما در مورد محتوا، ما جشنواره کودک آنلاین رو اندازی کردیم. تا قبلش کسی جشنواره کودک آنلاین به این شکل یا هر جشنواره توی محتوا هیچ دستگاهی رو اندازی نکرد. وقتی که ما رو اندازی کردیم همه مدعی شدن که شما چرا وارد شدین. ما گفتیم باز محتوای این دست ما نیست، ما فقط گفتیم بیاین ایده بدین. به آموزش پرورش بخشنامه زدیم، به سراسر مدارس کل کشور بخشنامه زدن بچه‌ها بیان ایده بدن تو این شرکت کنن. ما ایده های برتر رو انتخاب میکنیم، مربی در اختیارشون میذاریم و اونها محتوایی که ایده‌ای که داشتن رو تبدیل به یک محتوایی میکنن، تبدیل به یک فیلم میکنن که به صورت یک کسب و کار بتونن ازش درآمد کسب کنن.
درست.
و این به صورت یک شتاب دهنده بود. باز هم وقتی به ما گفتن که چرا شما ورود کردین، گفتیم هر نهادی میاد ما این دو دستی تقدیمش میکنیم، بیاد ادامه راه رو بگیره انجام بده.
به نظر میرسه که اینجا یه مدل پیچیده تر شد. ببینید، خانواده بحث زمان رو مطرح کردن و دغدغه‌شون محتوا بود. خانواده میگه من نگران محتوای بچه‌م هستم، وزارت آموزش پرورش میگه من نگران محتوا هستم، ارتباطات میگه ما نگران محتوایی میام جشنواره کودک آنلاین برقرار میکنیم، تمام صاحب اندیشه همه نگرانن، اما ته این نگرانی ها باید که اتفاق خوب بیفته. بالاخره کجا باید فضای عالی مجازی همینو داره میگه. عزیزان بزرگان، معلمان بنده، یک فکر اساسی بکنیم که دغدغه محتوا نشود برای خانواده یک ناراحتی بزرگ که ندونه بچه‌ش الان واقعا در کجا داره چه کار میکنه.
عرض کردم خدمت،
چون یک 55 دقیقه باید خدافظی کنیم، کمتر از یک دقیقه برای هر دو عزیز فرصت است.
عرض کردم خدمتتون که ما در ایران لانچرهای کودک داریم. این لانچرها باید روی دیوایس های بچه‌ها، اگر خانواده‌ای دغدغه داره، نصب شده. فقط هم تو ایران نیست، گوگل هم اومده برای خانواده ها لانچر درست کرده.
پس این رو یک فکری براش بکنیم که حتما بهشون یارانه‌ای داده بشه که رایگان اینو نصب بکنه. 30 ثانیه فرصت تا پایان.
مجبورم من تشکر کنم از شما و خدمتتون عرض کنم که آموزش پرورش هیچ وقت به دنبال پول نبوده. طبق قانون ما آماده هستیم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه‌ای بنویسیم، بشینیم و کار رو شروع کنیم.
سپاسگزارم، تشکر. حیف شد این برنامه همینجا باید به پایان برسن. ما تو قول میدیم این برنامه رو حتما پیگیری کنیم موضوعشو. عزیزانی که در این برنامه بودن، سرکار خانم صدیقی گزارشگر، جناب خانیزاده عزیز صدابردار محترم، سرکار خانم بحریه تهیه، خانم شعار هماهنگی و ارتباطات خانم برهانی نژاد، من فرهاد اسماعیلی و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه هشتگ گفتگو و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. اخلاق نیک کمندیه که دیگران رو در دام محبت اسیر میکنه و کیه که از برخوردش های سخوشش نیاد و جذب چنین انسانی نشه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدند حد و مرز اخلاق نیک چیست؟ فرمود آن است که اخلاقت را نرم کنی، کلامت را پاکیزه سازی و با چهره‌ای باز و گشاده با برادران دینیت روبرو شوی. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان را در باب اخلاق کارگزاران می‌شنویم.
چیز عرض میکنم، یکی اینکه اعتقادش محکم باشه، هر یکی از این کارگزاران. دوم این است که خودش را همیشه مدیون اسلام و علما و شهدا بداند. اگر این دو فریضه در وجود جمع شد، عید مسلم به جایی میرسه، هم خودش هم دیگران. یکی از این دو پایه اگر چنانچه لغو شد، هم خودش هم دیگران. و گاهی عرض کرده این که نمیدانم، در تفسیر ندیدم، و این نظر خود بنده این است که بعد از یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوز و ریشن و لباس و تقوا آورده شده است. چه تناسب دارد لباس و تقوا با کلمه ریش که معنی پر باشه؟ عرض کردم تفسیر ندیدم، نظر خودم این است. همونطوری که پرنده بدون پر نمیتواند پرواز کند، انسانی هم بدون این دوتا پر نمیتواند پرواز کنه. علم و عمل، تقوا، اگر تقوا باشه میتونه پرواز بکنه، نه مینشینه. اگر این دو چیز باشه، خب به جایی میرسه دیگه. مسئولین اگر اینجور باشن، از اعتقاد و پرهیز تقوا، این دو چیز، و اینکه همیشه خودش مسئول بدانه. یه وقتی مثلا من هستم این کار انجام دادم، یعنی بستانکار خودش نداره، همیشه خودش را مقصر بدانه، بدهکار بدانه، خوب میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پخش برنامه سرای معرفت خودمون رو آماده می‌کنیم برای راز و نیاز با پروردگار یکتا و نیایش و دعا به درگاه حضرت دوست. یادآوری می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود.